ازش حمایت میکنه، در این حال یه مراقبتی رو هم برای آدم میاره.
درسته.
و اون مراقبت اینه که بالاخره خب همین خدای قادر مهربون که همیشه کنار آدم، همیشه همراه آدم، همیشه حامی انسان هست، در این حال خدا سمیع و بصیر هم هست، هم میبینه و هم میشنوه، از همه رفتارها و اعمال ما خبر داره.
بله.
در ادامه این آیات خدا میفرماد علاوه بر این که من خدا مراقب هستم و ناظر هستم، ملائکه‌ای هم وجود دارن که به تعبیر قرآن رقیب و عتید هستن، یعنی هم از انسان مراقبت میکنن از اعمال انسانها و همین که به تعبیری نگهبان هستن و حفظ میکنن اون کاری که انسان انجام میده.
بله.
بعد خدا متعال اینجا به یه نکته اشاره میکنه، میگه این ملائکه‌ای که در کمین اعمال انسانها هستند یه عمل رو خیلی بهش بیشتر تأکید میکنن و اون عمل مراقبت از زبان انسانه، مراقبت از گفتار انسانه. همه کارهای انسانها ثبت و ضبط میشه، همه کارهای انسانها رو هم خدا و هم ملائکه میبینن و میشنون، اما تو بین همه این کارها خدا دست گذاشته رو در واقع حرفهایی که ما بر زبان جاری میکنیم. از بس که حرفهایی که به زبان ما جاری میشه اهمیتشون زیاده.
بله.
به خصوص حالا این همیشگی این مراقبت از زبان این ایام یه قدری پررنگ تره. همه ما، چه اون عزیزانی که در این ایامی که در واقع ایام انتخابات هست کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورا یا مجلس خبرگان، و همون عزیزانی که طرفداری میخوان بکنن، اون کسایی که میخوان حمایت بکنن، اون کسایی که میخوان تشویق کنن، و حتی اگه کسی هم میخواد انتقادی یا مخالفتی بکنه، به شدت باید مراقب زبونمون باشیم.
بله.
ثبت میشه، همش میمونه. اگر خدایی نکره حرفی میزنیم ناحق باشه، غلط باشه، دروغ باشه، تهمت بزنیم آقا این مثلا این کار کرده، این فلانجا خونه داره، این فلان مثلا خود پارتی بازی رو به قول خودمون کرده، فلان رانتخاری رو کرده، اگه دلیل نداشته باشیم، اگر که بخوایم مثلا اون رقیبمون رو در واقع بخوایم آبروش رو ببریم.
درسته.
دونه دونه اینها اون چیزهاییست که در پیشگاه خدا ثبت و ضبط میشه، هم
بله.
خود خدا یادداشت میکنه، شهادت میده، و هم این ملائکه که همراه انسانها هستن اینا رو نگهداری میکنن.
اصلا همینطوره، انشالله که مراقب زبانمون باشیم که واقعا مسئولیم. سپاسگزارم از شما.
مثلا
توی این روزها.
بله همینطوره.
زنده باشین. ببخشید آقای گودرز بزرگوار. ممنونم از مطالب خوب شما، مثل همیشه عالی بود. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
زنده باشین. متشکرم از آقای نورعلی رضایی، فاطمه خانم کابوسی و آقای نادری مهرپرور که همراه ما بودن. دوستان خوبم، مقام معظم رهبری میفرمایند گاهی یک رأی هم مؤثر است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر میگذارد. نوجوانا و جوانای رای اولیمون به گوش و به هوش باشیم و حواستون باشه مشارکت شما هم جز همین رای های تاثیرگذار انشالله پایگاه شبکه رادیوی قرآن 11 اسفند ماه روز انتخابات مسجد جامع لویزان ببینیمتون. خیلی متشکرم از همراهیتون. عصر بخیر و خدا نگهدار.
شده بعد بارون محبت این همون صبح امیده، معلومه از این همه شادی که تازه این شروع.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی، آیت الله العظمی حاج سید محمد هادی میلانی در شامگاه هفتم محرم سال 1313 هنگامی که بانگ نوحه و ناله عزاداران حسینی در آسمان شهر نجف پیچیده بود، در خانواده ای از اهل علم و معنویت پا به عرصه هستی نهاد.
آیت الله میلانی رحمت الله علیه اصلیتشون اهل تبریزه، منطقه اهل اسکو. اسکو از جاهای شهر کوچک تبریزه.
اجداد وی از سادات حسینی شهر مدینه منوره بودند که به جهت شرافت علمی و معنوی از بزرگان مدینه به شمار می رفتند. این خاندان از سوی شیعیان آذربایجان که جای علمای دین و مبلغین احکام اسلامی را در دیارشان خالی می دیدند و آنجا دعوت شدند و از مدینه هجرت نمودند.
میان به تبریز که میلان شهرستان هم نیست، کوچکتر از شهرستانه، الان تقریبا متصل به میلانه و لذا ملقب شدن به میلانی این خاندان.
این عالم بزرگوار از دودمان حضرت امام سجاد علیه السلام هستند، آخرین فرزند حضرت سجاد به نام سید علی اصغر، از تبار حضرت سید الشهدا علیه السلام حسینی.
نام پدر ایشان سید جعفر بود که استعداد فراگیری در علوم را داشت. سید جعفر در اوایل جوانی راهی حوزه علمیه نجف گردید و به جهت استعدادش به سرعت رشد نمود و مورد توجه اساتید زمان خیش قرار گرفت. وی چند سال بعد بیمار گشت و در سنین جوانی بر اثر بیماری در بیمارستان بغداد چشم از دنیا فرو بست. این در حالی بود که محمد هادی بزرگترین فرزندش در 16 سالگی به سر می برد.
والد ایشون از علمای محترم حوزه علمیه بوده، مرحوم آقای آصف جعفر میلانی، و خاندان ایشون خاندان جلیلی بودن که از تبریز منتقل شدن به نجف اشرف.
در دوران اول جوانی اصولی را که لازم بوده است برای صرف و نحو به دست بیاورند در نجف اشرف بوده است. بعد از اون که پدر بزرگوارشون که از علماء بسیار مهم اون روز نجف بوده است، اهالی میلان از اونها تقاضا میکنند از ایشون که بیان به شهر میلان و اونها را ارشاد کنند. پدر بزرگوارشون هجرت میکنند به اون شهر و در اون شهر هم حوزه علمیه بوده است و با رفتن ایشان به اون شهر کم کم حوزه علمیه بسیار وسیعی می شود، به طوری که از اردبیل و جاهای دیگر هم هجرت به اون سرزمین می شود و در اونجا طلاب زیادی رو زیر دست پدر بزرگوار ایشان تربیت شدند.
اجداد و نیکان مادری آیت الله العظما میلانی نیز از فقهای بزرگ و بسیار زاهد و پارسا بودند.
از نظر مادرم، مادرشون یک علیه عالیه بزرگوار که منتسب به حضرت آیت الله حاشق محمد حسن ماماقانی. آیا شیخ حسن ماماقانی صاحب کتاب رجال، از شاگردان شیخ مرتضای انصاری و همچنین شیخ مهدی آل کاشف الغطا.
در دامان مادری از خاندان علم و فضیلت و پدری عالم و فرزانه، اولین مکتب تربیتی آیت الله میلانی شکل گرفت. وی از دوران کودکی در کنار تربیت اسلامی، خواندن و نوشتن مقدمات علوم اسلامی را فرا گرفت و بعد از فوت پدر با حمایت دایی خیش شیخ عبدالله مامقامی همچنان با شور و اشتیاق به تحصیل علوم دینی اشتغال ورزید.
در دوران جوانی باز مابقی دروس خود را تا سطح عالی در اونجا به دست میارن، بعد هجرت میکنن به نجف.
وی دروس مقدماتی را در حوزه علمیه نجف گذراند و پایه‌های علمی خیش را در فقه و اصول استحکام بخشید و از اساتید ارزشمند و پرآوازه آن عصر بهره‌های وافر برد و در اندک زمانی در این علوم خلاقیت خود را ظاهر ساخت.
ایشون خدمت شیخ الشریعه بودن، خدمت میرزای نایینی بودن و خدمت آزیای عراقی بودن، اما خدمت مرحوم آش محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی تخصص داشتن و ملازم این استاد بودن.
آیت الله میلانی در علوم عقلی و فلسفه بسیار تبحر داشت و از چشمه‌سار دانش اساتید بزرگ در این عالم بهره‌ها برد.
در جهات اخلاقی و معنوی هم جلسات مرحوم آقای قاضی و مرحوم آقای سید عبدالغفار مازندرانی حاضر شدند. ایشون قبل از 30 سالگی به مرحله اجتهاد رسیدن و مورد تأیید بزرگان اساتیدشون قرار گرفتن و از مدرسین به نام حوزه نجف اشرف بودن.
این بزرگوار 23 سال در عراق مشغول تحصیل بود. بعد از اینکه دوران تحصیلش به پایان رسید، به مقامات عالی از فقه و اصول و تفسیر و حکمت و عرفان فائز گردید. 18 سال مشغول تدریس بود.
پس از تأمل رنج‌های طاقت فرسای بسیاری به درجه اجتهاد رسید و دروس مختلف و علوم حوزوی را به طلاب تدریس می نمود.
و الرازقون فی العلم یقولون آمنا بی کل من عند ربنا.
مرحوم حاج حسین قمی آمدن به عتبات و مقیم کربلا شدند. در اون جریانی که اتفاق افتاد در مسجد گوهرشاد و مسئله رضاخان پهلوی در امر کشف حجاب و اینها، دعوت کردند از مرحوم آقای میلانی و بعضی از علمای نجف که بیان به کربلا و حوزه علمیه کربلا تقویت بشود، که ایشون آمدن به کربلا. حدوداً 40 سال از عمرشون ایشون در نجف اشرف بودن. تقریباً 20 سال بعدی از عمرشون در کربلا بودن و 20 سال آخر عمرشون در مشهد مقدس بودن.
آیت الله میلانی جهت زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد شهر مشهد شد و در خانه آیت الله حاج شیخ علی اکبر نوقانی اقامت گزید. وی از ابتدای اقامت در این شهر مورد توجه علما و طبقات فرهنگی شهر قرار گرفت و با اینکه قصد بازگشت به کربلا را داشت، اما اصرار طلاب و علما او را بران داشت که چند وقتی نیز در این شهر توقف کند.
ایشان از نظر فقاهت و دقت‌های اصولی مخصوصا به نام بود و مشهد هم از ایشان درخواست کرد که بمونند و رهنمودهای علمی و هدایت‌های علمی داشته باشند برای علما، روحانیین و طلاب اون وقت.
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
مهلت گرفت، جواب فوری نداد. فرمود تکلیف من باید از جانب خدا مشخص بشه. یه مدتی صبر کردیم، خب دیگه رفتیم خدمتشون، گفتیم که حضرت استاد آیت الله عظما حسین هادی میلانی، ملک که بر شما نازل نمیشه، شما استخاره کن، با خدا مشورت کن، اگر خوب آمد قبول کن. ما این طلبه های که الان سطح را تموم کردیم، خارج اصول و خارج فقه میخوایم، شما را پسندیدیم که از مراجع درخشان شیعه در فقه و اصول هستین. وقتی اینجا کلام رسید ایشون قبول کرد.
آیت الله عظمای میلانی پسندیدند و قبول فرمودند و آمدند مشهد و با
حوزه علمی مشهد رو واقعا سرفراز کردنی شد.
ایشان از آن پس برای انجام رسالتی عظیم کمر همت بسته بود و با 23 سال حضور خود تجربه چندین ساله تدریس و تربیت در حوزه های مختلف تشیع را بار دیگر در حوزه های مختلف این شهر به کار گرفت.
از نظر علمی برجستگی خاصی داشتن. من سالها فقه ایشان و اصول ایشان شرکت میکردم. حتی گاهی از اوقات در فقه اشاره به بعضی از قواعد اصولی میکردند که خیلی جالب برای ما بود، چون صحنه کاربرد کردن اصول فقه هست. وقتی که یک مسئله رو بیان میکردن، وارسی میکردن و بعد به یک قاعده اصولی هم در ضمن اشاره میکردند، قواعد اصولی رو کاربردیش کرده بودند.
تصور میشود که فقها رضوان الله علیهم اینجا که فرموده ال خفاء الجدران با این روایت نیست، چون دیده تواری شخص از تواری شخص از بیوت مستلزم تواری بیوت است از او، لذا تعبیر کرده اند این که بم احد المتلازمین از عبد احد در روایت دیده شده تواری مسافر من البیوت، لازمه او که عبارت از تواری بیوت من المسافر تعبیر به او کرده است و فرموده اند که خفاء الجدران.
و از اون وقتی که بنده خاطرم هست که ایشان مشهد آمدن، من در حدود 7 سالی خدمتشون درس فقه و اصول داشتم. این چنین بود که مطالب را در کمال دقت بیان می کردن و بررسی های بسیار دقیق و لطیف در مسائل اصولی و فقهی داشتن. تا اونجا که خاطرم میاد در یکی از مباحث اونقدر مطلبشون اوج گرفته بود که می گفتن خوز وقتنم و کم من شاکرین ام من فل ارض مستقنی خواهی بود، یعنی این مطلب رو بگیر و شکر کن خدا را، و این مطلب رو اگر درست بگیری در این مطلب از همگان بی نیاز خواهی شد.
مرحوم آیت الله میلانی فوق العاده عنایت داشتن به تشویق شاگردش. این تقوا، این تواضع، این فروتنی، این شاگرد پروری شاید در کمتر کسی پیدا بشه.
اون چی که ما از نزدیک از احوال این بزرگوار شاهد بودیم و ناظر بودیم، بسیار مجلسشون مجلس پربار علمی بود، یعنی حاضر نبودن در مجلس مسائل غیر علمی معمولا مطرح بشه.
از جمله کتب تفسیری که آیت الله میلانی به چاپ رساندند، تفسیر سوره جمعه و تفسیر سوره تغابن است و باقی دروس تفسیر ایشان به همت شاگردان ایشان نوشته شده و در دسترس نمی باشد.
در طول حیاتش متجاوز از 1500 اجازه روایی از مراجع از فقهای بزرگ دریافت داشت نسبت به خودش.
از جمله آثار علمی ایشان محاضرات فی الفقه الامیه در 10 جلد که در موضوعات مختلف فقهی به بحث و بررسی عمیق پرداخته است، نمایانگر وسعت فکری ایشان در زمینه های فقهی است. قادتنا کیف نعرفهم در 9 جلد به زندگانی 14 معصوم علیهم السلام و فضایل آنها با استفاده از مدارک شیعه و سنی پرداخته است. تفسیر سوره جمعه و تغابن، مختصر الکلام، مناسک حج، حاشیه بر قسمتی از عروة الوثقی، نخبة المسائل رساله علمیه ایشان در احکام اسلامی، 10 پرسش با پاورقی های آقای سید محمد علی میلانی، حاشیه المکاسب و آثاری از این دست را میتوان نام برد.
جدد حیات القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس.
تفسیر ایشون تدریس کردن که مقداری از نوشتجات تلامزه ایشون در تفسیر به دست ما رسید، مقدار زیادیش بلکه اکثرش متاسفانه به دست ما نرسید که تدریس کردن ایشون در فقه و اصول، آثاری که از خودشون باقی گذاشتن، درسهایی در فقه و اصول عرض کنم که بعضی از تلامزه ایشون نوشتن که بالخصوص در فقه چند جلد از مباحث ایشون و درس‌های ایشون بعد از وفات ایشون به چاپ رسید.
ایشان اطلاعات دقیق و گسترده‌ای نیز در علم حدیث داشت.
این بزرگوار کارهای علمی فراوانی زیاد انجام داده، من جمله از کارهاش با آیت حق، آیت الله العظما، آیه حضرت محمد حسین طباطبایی در طول 8 سال تصحیح کتاب وسائل الشیعه انجام داده.
وی ریاضیات را نزد آقا سید ابوالقاسم خانساری و علم تفسیر و علوم قرآنی را با اساتید تفسیر بویژه با مفسر بزرگ علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در این خصوص مباحثه و مناظره داشت.
از نظر علمی هم علامه طباطبایی اون زمان ایشونو اعلم علمای شیعه میدونستن، از رأیشون هم بعد نگشتن.
من در تابستان ها که مشرف می شدم مشهد، امر می کردم من حوزه علمی ایشون منبر می رفتم. در این تشرف هم خدمت صامم الائمه گاهی هم می شد که بعد از نماز ایشون من همراهشون تا منزل می رفتم و در منزل خدمتشون تنهایی بودم و توجه ایشون رو در کردم به حضرت علامه طباطبایی که فرمودن که من با علامه متجاوز از 50 ساله یک دوست صمیمی هستم، اگر علم حضرت علامه رو و توحید ایشون رو، کمالات ایشون رو دیگران داشتن، چون علامه طباطبایی در رشته های مختلف پهلوان و مجتهد و قهرمان بود، شرح و غرب رو به هم می‌ریختن، اما ایشون رو به یک روش ثابت و استوار و محکم یافتم.
از جهت معقول و جنبه سیر و سلوکی و باطنی هم بین ایشون و علامه طباطبایی ارتباط بود، چون هر دو از شاگردهای مرحوم آقای قاضی بودن. از جهت سیر و سلوکی هر دو از شاگردهای مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی بودن.
کسی بود که از نظر تزکیه نفس و تطهیر باطن به مقامی رسیده بود که تارک کامل هوا بود، یعنی در وجودش هوای نفس وجود نداشت. آنقدر در این مسئله قوی بود میتوانیم دربارش ادعا بکنیم که نفسیت درش مرده بود و متصل به حضرت حق بود.
آشنایی من با ایشون آشنایی با نماز ایشون، یعنی در مشهد می دیدم که پر جمعیت ترین نماز رو ایشون دارن، گاهی می رفتم از جلو تماشا می کردم، نوجوان بودم، با کیفیت ترین نماز رو دارن و شرکت کنندگان در جماعت ایشون برای کسی دیگه نبود در شهر مشهد. حالا اون زمان کسانی رو که من دیدم به ایشون اقتدا میکنن با کمال اطمینان. اونایی که اقتدا میکردن، من یادمه مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی همدانی، مرحوم آیت الله شهید قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، مرحوم علامه و فیلسوف و عارف بزرگ، علامه طباطبایی، صاحب کتاب شریف المیزان بود و هر مرکز استانی و هر شهر بزرگی که در تابستان علمای بزرگ اونجا در حد مرجعیت مشهد می اومدن، نماز مغرب و عشا رو در صحنه نو به ایشون اقتدا می کردن.
آیت الله عظمای میلانی کسی بود که آیت الله عظمای بهجت توجه کامل به ایشون داشتن و ارادت داشتن.
کسی برخورد میکرد باش اصلا خجل میشد از خودش که این مرد با این سنین و با این مقام و با این علم اینقدر تواضع و خودش نداره اینو. این اصلا واقعا عملا درس میداد.
امام قدس الله سره استاد عظیم من در سال اوائل 42 تصمیم گرفتن بر همه علماء ایران نامه بنویسند و خطاب گفتار خودشون را با محمد رضا قرار بدهند. آیت الله سبحانی رو فرستادن آذربایجان، برای علما اونجا نامه نوشتن. آیت الله امام، جناب آقای رفسنجانی رو فرستادن جنوب. بنده که ملازم خدمت آیت الله خمینی بودم به من امر فرمودن شما به مناسبت دیگه مشهدی رو اصل هستید، نامه های علما خراسان رو شما ببرید. گفتم زهی افتخار. به من امر فرمودن که شما میروید مشهد، به خانوادتون نمیگید من چه کار دارم. به کسی نمیگوید چون نا شما رو میشناسن، ممکنه به دست بیارن. مقصود چی؟ از راه که رسیدی بودو بگیر برو حرم مطهر، به حضرت علی ابن مسردا عرض کن آقا کار بسیار بزرگی را در نظر گرفت، اگر مصلحت میدانید ما را تایید کنید و اگر مصلحت نمیدانید الان جلو ما را بگیرید. نمیدونم چه عنایتی بوده جانب اون حضرت که بعد از نام ایشان به علما که دادن، من جمله با آیت الله میلانی، صلاح نبود که در مجلس عمومیشون بدم. عرض کردم که اجازه میفرمایید تو من اندرون بیام؟ فرمودن بیاید. رفتم اندرون، نامه استاد دادم، مقدار گریه شد. فرمودن این که بسیار حرکت بزرگی است.
از نظر روحی و اخلاقی و همچنین حرکت فکری با حضرت امام، امام راحل نزدیک بود. مثلا یکی از برنامه های حضرت امام راحل در جریان امنیت مستشاران نظامی آمریکایی، ایشون با حضرت امام همراه بود، همون مخالفتی که حضرت امام داشت ایشون داشت.
مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.
صاحب دلان رادیو قرآن، موعد شرعی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:14 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با نوای شیخ عبدالفتاح طاروتی از سوره مبارکه فاطر آیات نورانی 9-15 گوش جان فرا دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييني.